أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصلوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. در بخش پایانی سوره مبارک زاریات که در مکه نازل شد و اصول کلی دین را به طور اساره در این سوره بیان فرمودن، فرمودن به این که دعو مشرکان این بود، این سنت جاهلی است که وقت پیامبری از طرف ذات اقدس اله می آمد اینا می گفتن یا ساحر است یا مجنون. سرش آن است که اینها عقلانیت را در بت پرستی می دانستن و شرک را تمدن و عقلانیت و رشد می پنداشتن. حرف فرعون این بود که اهدیکم سبیل الرشاد، پیش مشرکان شرک یه امر عقلانی است. اینها دو گروه بودن که قبلا بحثش گذشت. طبقه جاهلشون میگفتن معیار تصدیق و تکذیب ما قبول و نکول نیاکان ماست، چیزی را که اونها پذیرفتن ما قبول میکنیم، میگیم انا وجدنا آباءنا علی امه. چیزی را که اونا نپذیرفتن ما نمیپذیریم، میگیم ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. محققانشون به زعم خودشون برهان قائم میکردن، میگفتن می که خدا هست، چون اینا خدا را قبول داشتن. ولئن سألتم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. خدا هست، خدا علیم هست، خدا حکیم هست، اینا رو قبول داشتن. می گفتن که این شرک را یقینا خدا می داند و قدرت دارد که ای رو به هم بزند. اگر شرک مرضی او نبود او به هم می زد. چون شرک را به هم نزد، بت‌ها را از بین نبرد، بت پرستی را نینداخت، معلوم می شود مرضی است. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. این تفکر مغالطه‌ای را پژوهشگرانشون داشتن و اون تفکر جمود تقلیدی را توده مردم. این مجموعه شده بود عقلانیت و رشد. اگر کسی بیاید و بگوید شرک باطل است، میگن او دیوانه است، یک، او سفیه است، دو، او آسیب دیده است، سه، بیماری های دیگر هم به اسمت میدن. این سه طایفه از آیات نشون میدهد که مشرکان محور عقل را شرک میدانستن، برای اینکه محققانشون اینجور برهان قامه کردن، برهان مغالطه که بین تشریع و تکوین خلط کردن، گفتن خدا از شرک ما با خبر است، اگر بد بود خب جلوش می گرفت. جاهلانشون بر اثر اینکه آثار گذشتهان را باید حفظ بکنن شرک را پذیرفتن. لذا اگر پیامبری می آمد و جریان شرک را باطل می دانست، می گفتن این مجنون است، یک، انا لنرا کفی صفاحتن با لام و با حرف جمعی، می گفتن تو سفیهی، این دو. بعد میگفتن که تو چون نسبت به بت‌های ما دهنکجی کردی معاذ الله، حرف ما این است که ما تراک الله بعض آلهت را بسو، بعضی از خدایان ما در تو اثر گذاشتن دیوانه شدی. پس قول به جنون یک توهم مشترک بین مشرکان بود. خب اگر کسی مجنون و دیوانه و سفیه باشد، این دیگه فنان نیست که کار محیر العقول سحری انجام بدهد. جمع بین سحر و مجنون بودن ممکن نیست، نه جمع بین ساحر و کمکگیری از جن. اون که از جن کمک میگیرد که مجنون نیست، اون که جن زده است و بدیهیات نمیفهمد او مجنون است. اگر این مجنون را بعضی بگویند، ساحر را بعضی دیگر، این قابل جمع است. اما یک گروه یا یک شخص بگویند این یا ساحر است یا دیوانه، این جمع نمی شود. اگر دیوانه است برای اینکه اون عقلش از دست داد و شرک را باطل می داند، این نمی تواند زیفن باشد. اونا که می گفتند سفیه است، از همین راه می گفتند صفاحت را به وجود مبارک انبیاش و مثل حضرت هود اسناد می دادن. در سوره مبارک اعراف آیه 65 به بعد این است: و الی آدم اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه. برای اینکه محققینشون میگفتن که خدا میدونه ما مشرکیم، خدا میتونه جلو ما رو بگیره، چه جلو ما نگرفته، پس اونم شق دیگه. یه قیاس استثنایی مقالتی ترتیب میدادن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. به زعم باطل این پژوهشگران جاهلی شرک میشود عقلانی، و کسی که مخالف شرک است میشه دیوانه. اون وقت یه دیوانه نمیتواند فنان سحری باشد و کارهای محقق رول داشته باشد. چه اینکه در بخشی از آیات دیگر در زیر سوره مبارک هود باز از این قبیل حرف هاست: قال یا هودو ما جئتنا ببینم و ما نحنو به تاریکی آلهتنا ان قولک و ما نحنو لکه به مؤمنین ان نقولو. حرف همه ما اینه: این نقول الا تراک بعض آلهتنا به سو، تو نسبت به بت‌های ما دهنکجی کردی معاذ الله، اونم تو را به بیماری مبتلا کردن، عقلش از دست دادی. خب اگر کسی عقلش از دست داد، اگر کسی سفیه شد، اگر کسی دیوانه شد، معاذ الله این دیگه نمیتونه یک فن دقیق علمی به بار بیاره. قرآن کریم آمده عقل را معنا کرده، صفاحت را معنا کرده، جنون را معنا کرده. فرمود: و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. خلیل حق برهان آورد، هر کس از راه خلیل حق جدا بشود او سفیه است. و صفاحت را هم در همین شرک می داند. برهان اونها را مغالطه دانست، فرمود به این که شما بین تشریع و تکوین خلط نکنید. ذات اقدس اله اگر اجازه بدهد، وسیله انبیا باید اجازه بدهد، جلوی قدرت شما را نمیگیرد، برای اینکه مجبور نشوید. هر کسی با اختیار راه ثواب و فلاح را طی کند، راه ثواب و خطا را طی کند. خب اگر ذات اقدس اله جلوی تبهکار را بگیرد که میشه جبر، فقط راهنمایی میکند. یه محکمه دارد به نام قیامت که به حساب کتاب همه میرسند. مطلب بعدی آن است که در مسائل کلامی ملاحظه فرمودید این اسمای حسنای خدای سبحان که در جوشن کبیر یا در سایر ادعیه و اذکار و همچنین آیات آمده، اینا در هر مطلبی باید ملحوظ باشه. اگر ذات اقدس اله فرمود این تنصر الله ینصرکم، این باید با بحث کلامی حل بشه. اگر فرموده است من ذلذ یغرز الله قرضا حسنا، این باید حل بشه. اگر فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این باید حل بشه. همه جا ائمه علیه السلام سعی کردن با برهان عقلی و قرآنی این سوالات رو پاسخ بدن. وجود بارک هست امیر سلام الله تو نهج البلاغا فرمود لم یستنصر کن من ظلم و لم یستقرض کن من قول. شما باید بدانید مخازن آسمان و زمین دست اوست، نظام سپهری هم در اختیار اوست. اگر فرمود یاری کنید، معناش این نیست که من رو یاری کنید، این مکتب رو یاری کنید که به درد شما میخورد، نه من رو قرض بدید که من از قرض شما طرفی بندم. این عمل را احیا کنید. این قرض الحسنه قرآن کریم، قرض الحسنه مالی تنها نیست، نماز قرض الحسنه است، روزه قرض الحسنه است، همه کارهای خیر قرض الحسنه است. فرمود من به شما پاداش یقینی میدم، برمیگردونم. شما در حقیقت با مکتب من کار داری. این بیان نورانی هست، امیر حاکم بر همه بیان هاست. فرمود لم یستنصرکم من ذل، معاذ الله روی ذلت از شما کمک نخواست. ولم یستقرضکم من غل، در اثر نداری از شما کمک نخواست. قرض الحسنه میدید یعنی مکتب دارید اداره میکنید، دین دارید یاری میکنید، یعنی با فعل من کار دارید نه با ذات من. تو بحثهای کلامی اگر یه فعلی به ذات اقدس را اسناد داده شد، باید با سایر افعال اوصافش تماهنگ باشد. این خلقت برای چیه؟ فرمود این خلقت برای عبادت است. این لام به تعبیر مرحوم شیخ طوسی لام عاقبت نیست، چون خیلی ها عبادت نمی کنن. لام عاقبت در غزر انان جهنم کسی رمیر جنده ولیس، اونجا لام عاقبت است. این لام لام غایت است. آیا غایت به فاعل برمیگردد یا به فعل؟ ما باید این سه اسم را حد وسط قرار بدیم تا این آیه برای ما حل بشه. خدا جواد محض است، خدا غنی محض است، خدا حکیم صرف است. چون جواد محض است کاسب نیست، اون که چیزی میدهد چیزی میگیرد، چه مستعیز باشد چه مستقرز، جواد نیست. شما تو تحلیل معنای جواد ببینید، میگن استقراض با جود سازگار نیست، استعواز با جود سازگار نیست. استقراض نه یعنی قرض گرفتن، یعنی قرض ورزی. یه وقتی کسی کاری میکند برای اینکه ثواب ببرد، این جواد نیست، این ثواب میخواد دیگه. آدم عاقلی است، برای خیر آخرت خودش، خیر دنیای خودش یه بیمارستانی میسازه، مسکنی میسازه، مدرسهی میسازه، راهی میسازه. این مستقرز یعنی غرزمند، این مستعیز یعنی عوضخواه، جواد نیست. جواد کسیست که بدون غرز و بدون عوض ببخشد، این میشه جود دیگه. خدا جواد است یعنی همین. اگر او یه چیزی بدهد یه چیزی بگیرد که میشه کاسب، این میشه کسب، این جواد نیست. پس ما باید این دو تا بحث کلامی مون حفظ بکنیم. کاری که خدا میکنه جود است ولا غیر. و چون غنی محض است، این جود را شکوفا میکند، یعنی بی نیاز صرف است، کمبودی ندارد. بنابراین اگر غنی محض است یعنی هیچ نیازی ندارد، و اگر جواد صرف است هیچ غرضی ندارد. خب غنی بودن او، جواد بودن او با حکیم بودن او باید هماهنگ باشد. چون حکیم است، صدر و ساق فعل او لبریز از منفعت و فایده و هدف است. پس فعل هدف دارد نه فاعل. هر فاعلی کاری را که انجام می دهد، این کار واسط است که این فاعل به کمال برسد. این در فاعل های عادی. خود اون هدف که کمال است، اگر خواست کاری بکند برای چی میکند؟ ما هم در سلسله نظام فاعلی به فاعلی میرسیم که فاعل ندارد، هم در سلسله نظام غایی به غایت و هدفی میرسیم که هدف ندارد. هر موجودی بالاخره فاعل دارد. که در صورتی که هستی او عین ذات او نباشد. وقتی رسیدیم به ذات اقدس اله که هستی محض است، او دیگه فاعلی ندارد. هر فاعلی فعل را که انجام میدهد برای رسیدن به کمال است. اون کمال اگر محدود باشد کار را انجام میدهد که به کمال برتر برسد. اون کمال اگر نامتناهی باشد دیگر او کاری را برای رسیدن به کمال انجام نمیدهد، بلکه اینکه چون این حاصل است این را دارد انجام میدهد. این را فقط ادیب لفظش رو میتونه بگه. ما یه مفعوله حصولی داریم، یه مفعوله تحصیلی، اینا رو تو سیوتی دیدیم. اما از سیوتی و امثال سیوتی این حرف بر نمی آید که تشخیص بده مفعوله حصولی چیه، مفعوله تحصیلی چیه. کارهای خدای سبحان مفعوله حصولیه، کارهای ممکنات مفعوله تحصیلیه. هر ممکنی ولو صادر اول ولو روح مطهر پیغمبر و اهل بیت علیه السلام اینا که کاری میکنن، گرچه میگوین از اینا چیزی نمیخوان، اما و یطعمون الطعام علی حبه، این حبه اگر اون مفسر جزء مرحله ابرار بین باشد، این زمین را به اون طعام برمیگرداند که اینا مؤثر بودن، ایثار کردن، بانگ خودشون به این طعام نیاز داشتن، طعام محبوب اینها بود، این رو به فقیر و مسکین یسیر دادن. اما اگر جزء الهیون باشد، این ضمیر و حبه را به الله برمیگردونه و یطعمون الطعام علی حب الله مسکینا و یتیما و اسیرا. اونا همینطورن دیگه، اونا نسبت به مراحل کسی که به مقام ابرار نرسیده این آیه بهش میشه لن تنال بر حتی تنفقوا ما تحبون. اما کسی که شاگردان اینها جز ابرارن، اینها جز مقربینن دیگه. ان الابرار یشربون من کاس که، یعنی که مزاجون من کافور، چشمه است به نام کافور، اون چشمه رو به ابرار نمیدن. یه چند قطره از چشمه کافور در کاسه ابرار میریزن، ممزوج میکنن به اینها میدن. ان الابرار یشربون بین کسن که، یعنی خلیط و مخلوط و ممزوجش کافور است. کافور چیه؟ عیناً یشربون مقرب از کافور کل اون چشمه محض بهره میگیره، چند قطره از اون چشمه تو قدح ابرار میریزن. اهل بیت از ابرار گذشتن، جز مقربیدن. اگر این هست که قرآن ناطقن این ضمیر حبهی را باید به الله برگردون نه به طعام، خب حالا اینها جز مقربین هستن اما بالاخره محتاج به الله هستن. هر کاری بکنن برای ثوابه، ثواب اونها رسیدن به چشمه کافور است و لد اللهی و قرب اللهی، چون ممکن است و یا ایها الناس انتم الفقراء شامل حال اوست. اما ذات اقدس اله که غنی محض است از یک سو، جواد صرف است از سوی دیگر، حکیم محض است از سوی دیگر، چون حکیم است تمام فعلش باید هدفمند باشد. پس کاری که ذات اقدس اله میکند، این لام لیعبدون مفعول له می شود، اما مفعول له حصولی نه تحصیلی. برای خدا مفعول له حصولی است، برای مخلوق مفعول له تحصیلی است. مخلوق خلق شدن برای تحصیل عبادت. ذات اقدس اله چون کمال محض است، جواد صرف هست، از اون خلق و فیض نشأت می گیرد. او چون کامل است فیض می بخشد. مستفیض چون می خواهد کامل بشود فعلاً می کند. اما این مثال هایی که سیوتی و امثال سیوتی می زنند، می گن قعد تو انل حربه جبنند یا لل جبنه، اینا خیال می کنند این مفعول الله حصولی است. اینی که میگم از ادیب این کارا ساخته نیست برای اینه. او یه چیزی شنیده، ما مفعوله حصولی داریم، مفعوله تحصیلی داریم، ولی وقتی میخواد مفعوله حصولی رو بسازه میگه قعدت تو ان الحرب جبران، چون من ترسیدم نشستم. میگه مفعوله له نیست، این جزء موادی فاعلی است. این هر جا لام هست قلب غیر مفعوله. مفعول له حصولی اونه که چون ایراد دارد میبخشد. مفعول له تحصیلی اینه که چون ندارد به دنبال او میرود. خدا چون جواد محض است می آفریند، ممکن چون فقیر صرف است به طرف عبادت می رود، ممکن کمالش در عبادت حق است. ذات اقدس را چون کمال محض است عالم را می آفریند. پس این لام لام غایت هست، لام عاقبت نیست، اما نسبت به ذات اقدس را مفعوله حصولی است، چون کمال محض است می آفریند. لذا در سوره ابراهیم فرمود همه مردم کافر بشن برای من بی تفاوته. اون وقتی هم که معدوم بودن برای ذات اقدس الله بی تفاوت بود. لذا نه خلق کرد تا سودی ببرد، نه خلق کرد تا جودی ببرد، بلکه چون جواد است خلق کرده است، چون مبدأ کمال است آفرید. همونطوری که سلسله نظام فاعلی به چیزی میرسد که فاعل ندارد میشه هو الاول، سلسله نظام غایی به جایی میرسد که غایت ندارد چون خودش هو الاخر است. هو الاخر یعنی چی؟ یعنی قله هستی دیگه، دیگه از اون بالاتر که فرض ندارد که. دیگه عربی مبین کف نیست. از شافعی نپرسید امثال این مسائل، نه از سیبویه برمی آید این حرفه ها، نه از شافعی المانی. اهل بیت برای چی میخواییم ما؟ اینا آمدن باز کردن این حرف رو، فرمود لم یستغرز کم من غله، لم یستنظر کم من ذله. یک کسی که مالک و ملک سماوات و الارض است، یک خزائن سماوات و ارض در اختیار اوست، دو ما رو خلق کرد برای اینکه ما با کمال برسیم. چرا ما رو خلق کرد؟ چون او جواد است. خاصیت بخشندگی آن است که چیزی بیافریند. پس هول جواد این اعطا هول جواد. بعد این رو برهان نقل کرده، صد تنزل داده برای اینکه بفهمن ما از شما چیزی نمیخوایم. که چی میخوایم؟ ما میخوایم شما به ما چیزی بدید، روزی به ما بدید، مشکل ما را حل کنید. نه، بین اون آیه که آسمانی است و آیه بعد که زمینی است فرق دیگه. فرمود ما این کار کردیم، ما اريد منهم من رزق، ما کسی ما چیزی طلب نداریم. نمیگیم شما را خلق کردیم که کار کنید برای ما، که ما در هیچ جا نگفتیم میخریم، ما همه جا گفتیم میفروشیم. همه جا ما چیزی رو کاسبی بکنیم نیست، شما بفروشید ما میخریم. و در جهان امکان تنها او این کار کرد. فرمود آیون شما مزایده رو که شنیدید، حراج رو که شنیدید، این مزایده و حراج یه آگهی مزایده دارد یه آگهی مناقصه. همیشه فروشنده آگهی مزایده میزند که هر که بیشتر میخره من نفشه. همیشه خریدار آگهی مناقصه میزنه، میگه همه شما فروشنده هستید، هر که کمتر فروخت رو میخری. آگهی مناقصه مال مشتریست، آگهی مزایده مال فروشنده. این دیگه امر رایجیست دیگه. اگر کسی یه کالایی دارد، یه زمینی دارد میخواد بفروشد، میگه که بیشتر میخره به اون میفروشن. اون پیمانکارها یا اونا که خریدارن یا مستاجرن، نه هر کی کمتر بده ما از اون میخریم. اما ذات اقدس الله تنها مشتری است که آگهی مزایده زده. اما به هر کی میخوای بفروشی من بیشتر میخرم. این خداست. آگهی مزایده یعنی آگهی مزایده چیه؟ فرمود شما برای یه جانی دارید، یه مالی دارید، یه وقتی دارید، یه آبرویی دارید، به کی میخواد بفروشید؟ به هر کی میخواد بفروشید من بیشتر میخرم. فرمود به هر کی میخوای بفروشی من بیشتر میخرم. چقدر میخوای جانت بفروشی؟ پس تبشر به بیعکم الذی بایعتم به. اگر بخوای اجاره بدی من بیشتر، بخوای کرایه بدی من بیشتر، بخوای بفروشی من بیشتر. تنها مشتری که آگهی مزایده میزند منزل لذی یزل لذی منزل لذی اینه. آگهی مزایده قبلا رسم بود، چوب هرا چوب هرا چی میگن، قبلا این چنین بود دیگه، حالا الان با یه اطلاعیه و در یه رسانه های رسمی این آگهی مزایده یا مناقصه نوشته میشه، تو روزنامه چاپ میشه، ولی قبلا که تو نبود. قبلا در اون شرکت، در اون مؤسسه همه جمع میشدن، یک کسی که نماینده اینها بود چوبی دستش بود، این چوب میزد رو میز میگفت فلون مبلغ فلون مبلغ فلون مبلغ، تا یک کسی بگه من با بیشترش میخردم، اینو میگفتن چوب حراج. و وقت اوائل که ما تو کتاب خورهای تهران میرفتیم، چوب حراج همین میتونه، یکی از علما که میمرد کتاب هایش میابدن در یه جایی، یک کسی چوب دستش بود رو میز نشسته بود و میگفت مثلا دوره جواهر این مقدار، این مقدار رو چوب میزد تا هر کی بیشتر بخره و بو بفروشن، اینو گفتن چوب حراج. حرف حافظ که میگوید بی معرفت مباش، که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند، یعنی این، یعنی در بازار معرفت اونجا که چوب حراج میزنن، اونجا میگن من یزید و من یزید و کی بیشتر میخره کی بیشتر میخره، بی معرفت مباش که در من یزید عشق، یعنی در بازار عشق که چوب دست عشق فروشان هست، میگن من یزید و من یزید و من یزید و کی اضافه میکنه، اهل نظر معامله با آشنا کنن. این منزیت این بود. ذات اقدس اله هم یک چوب حراجی در قرآن داره، صریحا اعلام کرده به هر کی میخوای بفروشی من بیشتر میخرم، دیگران چقدر بگن بهتون میدن. این که فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، برای که من مشتری هستم که آگهی مزایده میزنم، خب این خداست. پس بنابراین این لام به خلق تو تعلق میگیرد، به ما خلق به معنای مخلوق، نه خلق به معنای خالق، به این تای خلق تو تعلق نمیگیرد، به اون مخلوقی که از خلق استفاده میشود تعلق میگیرد. یعنی مخلوق برای اینکه عبادت بکند، نه من برای اینکه معبود بشوم، چون خودش در سوره ابراهیم فرمود ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا. خب پس ما در این مطلب ناچاریم بین جواد بودن او و بین غنی بودن او و بین حکیم بودن او جمع بکنیم، چون که وجود بارک هست تعبیر در آیه ان تنصر الله یک منزل الذی یغرز الله دو، اونجا جمع فرمود که استنصرکم و له کذا لم یستنصرکم من ذل و استغرزهم و له کذا لم یستغرزکم من غل. پس بنابراین این اهداف به خلق برمیگردد نه به خالق. اون وقت برای توضیح این مسئله فهمود به اینکه ما که از شما چیزی نخواستیم، هر چی که دارید ما به شما دادیم، ما اورید و منهم من رزق، چرا و ما اورید و من یطعمونه، من اگر میگم اون کمک را به شما میکنم، راهنمایی را به شما میکنم، قلبتون هدایت میکنم، منتها اختیار و اراده دست شماست که بشید بهشتی. چرا ما اینا رو نبودیم؟ برای اینکه ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین، که المتین مال الله است، خدای سبحان رزاق است نه تنها رازق. خب شما چی دارید؟ ما بکن من نعمت فمن الله، انسان چی دارد که در راه خدا صرف بکند؟ چون هویت او، اوصاف او، افعال او، اموال او ما بکن من نعمت فمن الله. فرمود ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین، او قوی است، او متین است، محکم است، متقن است، او رزاق است، رزق شما به دست اوست. رزق تنها قضا و امثال ذلک نیست، علم رزق است، حیات رزق است، شعور رزق است، همه اینها رزق است، همه هستی و شعور هستی رو او داده دیگه. فرض ندارد که شما بتوانید به خدای سبحان کمک بکنید، نه از شما برمی آید نه او محتاج است. دو تا برهان است، دو تا قیاس است، دو تا حد وسط است. او نیاز ندارد چون غنی محض است. شما نمی توانید بلکه هرچه دارید از اوست. این دو تا قیاس، دو تا برهان، چون دو تا حد وسط است. وحدت و کثرت برهان و وحدت و کثرت حد وسط اونا است. اگه ما دو تا حد وسط داشته میشه دو تا برهان. چون او غنی است به شما نیازی ندارد. چون شما فقیرید مشکل او رو حل نمی کنید. مشکل رو حل نمی کنید از باب سالبه به انتها موضوع با اینکه او مشکلی ندارد. اینا همه اهداف فعل دیگه. وقتی صفت فعل شد یعنی این فعل بر اون فعل مترتب است. شما بخواهید به مقام برتر برسید باید که خدا را بشناسید. بله این درست است. آدم خدا را نشناسد نمیتونه عبادت بکند. اما معرفت خدا نوریست که نور رو یغذفه الله فی معرفان بشا. عبادت هم توفیقیست که ذات اقدسه را به عطا کرده. غرض این است که اگر ما دو تا حد وسط داریم، یکی غنای الهی است که غنای به ذات است، یکی فقر ما سواست که فقر به ذات است، نه خدا نیازمند به بشر است طبق حد وسط غنای او، نه از ما سوا کاری ساخته است که مشکل او را حل کند. ان الله هو الرزاق یک، ذو القوه دو، المتین سه، که المتین خبر است برای انه و مال ذات اقدس اله است. بله همین تشبیه دیگه. این همین دلیل است بر این که کار عبد را به کار خود نسبت داد. مثل که در باره وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. مرحوم کلین رضوان الله علیه تا همین جلد دوم کافی گفت مؤمن آبروش محترم است. این در حد فعل است، برای این که ذات اقدس اله به اینها میخواد بها بدهد. گاهی نام خودش را در کنار نام برخی ها ذکر میکنم، اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، ارحام را، رحم ها را کنار نام خود میبرد. اینا برای تشویق و ترغیب است در مقام فعل. وگرنه ذات اقدس اله که غنی محض است، عبادت ما برای خود ماست. غرض آن است که هر فاعلی کاری را انجام میدهد لنیل الکمال. اگر خود کمال کار انجام بدهد این مفعول الله حصولی است نه تحصیلی، نه اینکه چیزی را ندارد میخواهد حاصل کند، بلکه چیزی را دارد میخواهد ظاهر کند. فقط عبادت دیگه، غیر از عبادت کار دیگه نداریم. که عبادت تنها نماز و روزه نیست، در مسیر حق بودن دیگه. هر کاری که ما انجام میدیم با در مسیر او باشد دیگه. محیای مماتی، اگر محیا و ممات ماوار اوست، ما کاری نمیتونیم بکنیم که در راستای عبادت او نباشد، که میشه اتلاف عمر دیگر. از این سهلتر فرود به این که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، فرمود نماز باید بخونید، نشد نشسته بخونید، نباید مستنبه بخونید، هیچ چیزی برای شما سخت نیست، وضو نتونست بگید تیمم بکن، و اگر سخت بود همون مستلقیان بگو. مهمترین کار همون مسائل قلبی است که انسان از شرک به اطاعت بیاید. از این آسان‌تر فقط لقد یسرنا القرآن للذکر. خب سرش اینه که بیراه رفتن، وگرنه ما را دلپذیر قرار داد. فرمود به این که ما را یک ظرف خالی قرار نداد. همونطوری که تنگ یک ظرف خالی است، عسل بریزی میپذیره، سم هم بدی جا میگیره. اما این دستگاه گوارش ما یه مختصر غذای مونده باشه بالا میاره. فطرت ما هم به شر هیزن. همونطوری که روده و معده و دستگاه غذایی و گوارش ما طرز خر شد که فقط سالم قبول میکنه، ناسالم رو بالا میاره، فطرت ما هم همینطوره، گناه رو بالا میاره. ما تحمیل کردیم اینا که معتادن علیه دستگاه گوارش خودشون تلاش و کوشش کردن این رو بیمار کردن، یعنی سم قبول میکنه. ما را خدای سبحان با فطرت طیب و طاهر آفرید، فرمود به این که به نفس ما سبحا فالهما فجورا، یه لوح خالی ما نداد که بیا بنویسیم، که یه ظرف خالی ما نداد، که همون طوری که به ما شامه داد که فقط از بوی خوب لذت میبری، از بوی بد بدمون میاد دیگر. شامه ما اینطوره، لامسه ما اینطوره، باصره ما اینطوره، سامعه ما اینطوره، همه چیز زیبا آفرید که گراش به خوب داریم. وقت ما میام به هم میزنیم، ما سامعه ای داد که از آهنگ خوب لذت میبریم، باصره ای داد از منظر خوب لذت میبریم، شامه ای داد از بوی خوب لذت میبریم. دستگاه ما را دستگاه زیبا آفرید، این مال ظاهر. باطن ما را هم طوری آفرید که فالهمها فجورها و تقواها، دیگه سهل دیگه. همون درقدر یسرن القرآن للذکر، بله دیگه، امتحان بشه دیگه. این وسیله گمراهی رو ما تحت ولایت او قرار میگیریم. در قیامت خود شیطان اصرار میکند به این که ما انا به مستخی و انتو مستخی، من غیر از دعوتنامه چیزی برای شما نکردم. و غیر از دعوتنامه که همون وسوسه است، گفت این همه انبیا و اولیا دعوتنامه نمیشتن، خب میخواستید برید؟ الا ان دعوتکم فسجب لبتلی لا تلومونی ولو انفسکم ما انا مستخکم و ما انتو مستخی. من گفتم بیایید، آمدید. خب انبیا گفتن بیاید، میخواستید برید؟ این طور نیست که مثلا یه راه آسونتری رو شیطان به ما نشون بده، خیر. این راه نزدیک همون راه خداست که انبیا دعوت کردن. اصرار شیطان در محکمه عدل الهی اینه که من غیر از دعوت نامه به نام وسوسه کار دیگه کردم، هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتم. این همه انبیا و اولیا دعوت کرده، خب می‌خواستی اونجا برید دیگه. لذا نه از من کاری ساخته است برای شما، نه از شما کاری ساخته است برای من. فإن للذین ظلموا ذنوب، ذنوب اون دل به پرآب را میگویند. و فرمود به این که این گروه سهمی از عذاب دارند مثل گروه های دیگر. و از طرفی هم زن برای زن گفتن چون دنباله قرار دارد، اون آخر قرار دارد و مستلزم یک عقوبتی است. عقوبت هم که عقوبت میگن چون عقب گناه پیدا میشود، زن بن به همین مناسبت است. فرمود به این که اینا که ستم کردن ذنوب دارن، ذنوب اون دل و پر آب است، از نصیب به ذنوب یاد می شود. اینا هم سهمی از عذاب دارن مثل سابق. ما گفتیم ما اتل لذین من قبله من رسول الا غار و ساهرون و مجنون، اینا که در عصر شما هستن ذنوبی از عذاب دارن مثل نسل های گذشته که اونها هم ذنوبی یعنی سهمی از عذاب داشتن مثل ذنوب اصحابهم. فلا یستعجلون، عجله نکنید، خب عذاب به شما میرسه دیگه. دیگران معذب شدند و رخت بربستند که بعضی از اونها، قصه عاد و ثمود رو گفتیم، قصه فرعون رو گفتیم، قصه نوح رو گفتیم، تا همین سوره مبارک زاریات، نصیب شما هم میشه، نوبت شما هم میرسد دیگه. فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون، اون روز وای به حال شما، میرسد دیگر. حالا یا ممکنه در دنیا باشد فقط نه آخرت، یا در آخرت باشد نه در دنیا، یا لهم خزی فی الحیات دنیا فی الاخره، بعضا گرفتار هر دو عالم هم دیگر. چون که مؤمنان بهره هر دو عالم میبرند، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، نسبت به یه عده دیگر فهمون لهم خیل دنیا خیز دنیا لهم خیل آخره. حالا فهمون روزی وعید اینها میرسد، حالا یا در دنیا یا در آخرت. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.